چقدر صغیر باشه بالاخره وسط شهر با آخر شهر از آنهاش مختلف به گوش میرسن و این در حد معین تفاوت ایجاد میکنه بالاخره حد واقعی که ثابت
بله
حد واقعیش که ثابت شده بله وسط شهر آخر شهر بسید تغییر
یه مقدار همینجور همین یه گفتن ممکنه یه شهر یه معزن بیشتر داده مثل شهرهای الان جمهوری اسلامی حساب نکنه قبل از انقلاب شهرهای کوچک یا متوسط یه روحانی داشته یه مسجد یه معزن حالا یه کجا ساخته شده چه هر کجا ساخته شده بی از آنش هم به خاطر اینه متعارفی قبلن هم تو یه شهر یه مسجد داشته و یه معزن شاید چند هزار ده هزار نفر بود سهمش اول تا آخر درازیش 300-400 متر عرضش هم حدود هر جورش که مسجد نمیسازن یه مسجد است و یه امام جماعت و یه معزن و یه اذان
این
نه کی؟ لا متعارف یه تلفنی بزنید این پاسدارا خونید نمکر را خودشون قایم میکنن میان آب خنک بیارن آب جوش آوردن برای چه گلوم گرم بشونه پس این هم همینطور بعد چایی هم آوردن همینطور جوش حالا که آدم سرما خورده آتش میکنه احتیاج به مبردات داره زمین شما چند نفر است؟ چایی ستابه شو بهتره خیلی عالی شد خیلی جالبه آقسم رای چلا جده آقسم رضا من چه برکاتی شده در منطقه جدید رفتن چون آباد مسجد و حوزه و اصلا در روزه نه انشالله چون که خودش پاسدارم بوده اونا جلد نمی کنم من سراغ پاسدارم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بله بحث ما بله رسید به اینجا که شیخ دلیلی آورده بود برای اینکه موضوع مستصحب باید باقی باشه و اگر موضوع از بین رفت نمیتونیم مستصحب رو چونیم. بعد فرموده چون مستصحب حالش حالی عرضه، اگه موضوع از بین رفته خب اون میمونه یا عرض بدون معروض، عرض بدون محل، محال غیر معقوله، و اگر بخواد منتقل بشه از موضوعی به موضوعی در فتره انتقال بدون موضوع میمانه چون تفره محاله. بر این استدلال ها رو کرده بود که همه استدلالات تکوینی هست و بعد در عالم تکوین همه درست هنی حرف ها، لیکن ارز کنم به خدمت شما استصحاب تعبده، یه چیز واقعی بوده مثل مثلا عدالت زید یا هرچه مثلا حالات، وقتی استصحاب میکنیم برای زمان شک یعنی تعبد به بقائه، خواهیم اعتبار بکنیم، تعبد بکنیم که این باقیه، تجربه فرمودید، و تعبد و اعتبار دارش وسیعه. اگر تعبد آمد گفت آقا تعبد بکن که سفیدی ای کتاب بلند شد رفت سر او کتاب، و این سفیدی همون سفیدیه و هم احکامش داره، اگه همچه تعبدی آمد میتونیم برایش فلسفه بافی بکنیم بگیم نمیشه؟ تعبد، تعبد مثل فرض کردن برای ترتیب احکام شرعیه. پس فرض میکنیم که حالا اگر اینطوری بنامیذاریم قلبا برای این که همچه چیزی واقع شد، حالا آثار شرعیش چیه؟ التفات فرمودید وجود واقعی که نیست، صرف فرض و اعتباره. در باب استصحاب ما بیش از این نمیخواهیم. پس بنابراین معلوم استدلالات شرق هیچ این را عجیبه، هرچه چطور متمسک شده به این حرفا، یعنی استصحاب را فرض کرده که نه، یه این ابقاء واقعیه، ابقاء تکوینیه، حالا اینکه اینطور نیست، ابقاء تعبدیه و فی عالم الاعتباره. این هم این جواب اصلی. پس بنابراین چیز شیخ توجیه شیخ به درد نمیخوره، مورد احتیاج هم نیست. و اما توجیه صحیح که عجیبه، حالا با این توجیه واضح داریم چرا شیخ رفت سراغ این حرفا، و اون این است که عرض کنم خدمت شما دلیل این را میگوید، دلیل میگوید لا تنقض الیقین بالشک، نقض نکن یقینت را بشک، همون ابقاء تعبدی رو که گفته به لسان بقا گفته، به لسان این که نقضش نکن، یعنی دست برداشتی اون حالت سابق نقض میشه. خب اینا باید وحدت قضیتین باشه که ثبت بکند که این ابقاء ماکانه، یعنی اگر مثلا فرض کنید ما عدالت رو، عدالت زید رو در زمان اول بعد از مدتی شک کردیم بگیم بله بنا بزن بر عدالت استصحاب بکنیم، در حقیقت چکار کردیم؟ ابقا کردیم، ابقا کردیم عدالت را برای چی؟ برای زید که موضوعش. اما اگر چنانچه زید عوض شد به جاش امر اومد سر مسندش نشست، حالا مثلا استصحاب عدالت زید بعدی که زید مرده و امر آمده جاش نشسته میشه؟ یعنی بهش میگن ابقا؟ خودی ابقا صدق نمی کنه، خود صدق ابقا که از بقا گرفته شده و در لسان روایت نامده است لا تنقض، نقض نکن یعنی باقی بذارم و چیز سابق را، در صورتی که یک وحدتی التفات فرمودید، یک صلواتی هم آقای منه
اللهم صلی الله
علیه و محمد. جا بدید باید جا یا الله حضرت آقای حاشد مسلم ظاهرا نزل علینا، اهلا و سهلا مولانا، صبحكم الله بالخير، شرفتم، تعذنون لي استغفر الله، خدمتكم مولانا، الله يحفظكم. بله. پس بنابراین ما دلیلی که داریم نمیخواد متوسط بشیم به یه دلیل عقلی اونجور که شیخ وارد مطلب شده. ما دلیلمون چیه؟ ظهور روایته. روایت استصحاب را به لسان لا تنقض فرموده و لحاظا معنیش میشه به ابقاء ماکان. ابقاء ماکان در صورتی که به اصطلاح موضوع باقی باشه، عرضی را برای هم موضوع مثل عدالت زید را متیقن بود، بعد همون عدالت را ابقاء کنیم برای خودش، صدق میکنه، صدق ابقاء میکنه. اما اگر حالا زید از دار دنیا رفت، عمر پسرش اومد به جاش، قام مقامه عمرون ابنو، فشککنا فی عدالته، بگیم خب زید پدرش که عادل بود، حالا استصحاب عدالت میکنیم، هر میشه تا این بنده زادش توجه فرمودید این میشه همچه چیزی؟ کلا و حاشا. چرا؟ برای اینکه اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر ولا یعد من الابقاء، ليس من الابقاء كما هو واضح. فاذا ما محتاج به دلیل عقلی نیستیم در اینجا. بقای موضوع خودش یه شرط واقعی است، به خاطر اینکه اگر نباشد صدق لا تنقض و صدق ابقاء نمی کنه. خیلی این هم تمام شد. حالا چه به بیان شیخ بگیم چه به بیان خودمون بگیم؟ بیان شیخ چه بود؟ بقال موضوع. بیان ما وحدتون قضیتین، المتیقنه و المشکوکه، فرق میکنه. المقام الثالث ما هو الملاک لتشخیص الان، یه بحث دیگه اینجا، بسم الله الرحمن، یه بحث دیگه تموم شد. هر شبت خدمت شد. پس بنابراین وحدت قضیتین لازمه، باید تشخیص داده بشه، و یا به عبارت دیگه بقای موضوع تشخیصش لازمه. باید علا قولت شیخ الموضوع یکون محرز البقا لا مشکوک البقا، وعلى قولة الآخرين الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يجب أن يكون محرزا معلوما لنا لا مشكوكا ومحتملا. اینجا این بحث پیش میاد که یکم هم طولانیه دیگه، از شرط باشه حالا طرحش بکنیم برای بعدن. و اون این است که آیا ملاک و میزان و یا به عبارت دیگه مرجع در تشخیص وحدت، وحدت القضیتین، یا در تشخیص بقاء موضوع آیا عقل یا عرف یا لسان دلیل؟ سه تا احتمال مرحوم شیخ در رسائل مطرح فرموده و تبعه جماعت من الاعلام، که اینا عرض می شود همین ستا را بحث کردن که ببینیم کدوم اولاست. یه وقت میگیم گیم مرجع در تشخیص عقله، یعنی باید ببینیم در محکمه عقل و عقل بگوید موضوع مستصحب باقیست یا وحدت بین القضیتین موجوده. یه جور این است که بگوییم که لسان دلیل، یه جور این است که بگوییم عرف. حالا اول یکی یکی، آیا می تواند عقل مرجع باشد در تشخیص وحدت قضیتین؟ حاشا و کلا ابدا، و الا باب استصحاب عمدش مسدود میشه. و سر رو فی ذلک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این در یه بحثیست مختصر و مفید شروع میکنیم. و اون این است که هیچ وقت ما شک نمی کنیم الا این که منشأ شکی داشته باشیم. بدون منشأ شک آدم عاقل شک می کنه؟ مثلا آیا حکم واقعی یا نه تو خود به خود؟ خب حتما باید منشأ شکی باشه. و منشأ شک وجود پیدا نمی کند مگر در صورتی که یه تغییر مایی، یه اختلاف مایی، بین حالت سابقه و حالت لاحقه پیدا شده باشد. تا اگر هیچ تغییری، یعنی 100% مثل همان، چطور ممکنه شک بکنی؟ شک نمی کنی. پس یه تفاوت مایی، یه تبدل مایی باید بین الامرین پیدا بشه که حالت سابقه یقینی بود، در حالت لاحقه شک می کنی. حالا که این یه تغییر مایی باید به وجود بیاد، خب این تغییر و تفاوت عرض کنم به خدمت در یه چیزی است که دخالت داره در حکم شرعی. چون اگر یه چیزی باشه این تغییرات که هیچ دخالت در حکم شرعی نداره، بازم چی؟ بازم غیر معقول تأثیرش. مثلا با هم فرض کنید امروز نشستیم، مثلا بگوییم شک داریم که نماز صبح بخونیم، بابت چه شک کردیم؟ و این که نماز صبح بخونیم یا بخونیم یا نخونیم، مثلا بگه بابت این که هوا ابریه، بارون داره میزنه، یا وقتی من مثلا فرد بلند شدم دیدم مثلا فرد کنید باده، باد وزیدن گل، من احتمال میدم شک میکنم در حالی که باد میوزم باید نماز خونم یا نه. ایش آدم عاقلی همچه حرفی میزنه؟ ابدا. برای اینکه بایستی اون تغییری که پیدا شده دخالتی در حق داشته باشه. خیلی اگر تغییری که دخالت در حکم دارد داشته باشد، اون وقت پس بنابراین بایستی دخالتی به نحو علیتی، تأثیری، علیتی، منشیتی برای حکم داشته باشه که اون وقت مثلا ما بیم بگوییم که این آیا باقی باقی نیست و حکم آیا هست نیست، یه عوض شد، تغییر کرد. مثال از اینجا بزنیم، مثال شرعی، مثل تغییر. الما اذا تغییر احد و اوصاف الثلاثه به وصف نجاسه یتنجس. درسته این مسئله چه قبوله؟ مسئله تغییر که موجب نجاسه، تغییر در اوصاف الثلاثه. خیلی خوب، پس این دخ تغییر قطعا دخالت دارد در حکم شرعی. خیلی خوب، عرض می شود به خدمت باسات شما، اون وقت اگر ما یک وقتی شک کردیم، شک اینطوری پیدا شد که یه تغییری در آب پیدا شد و احد و صاف سلاسه فسار نجسا، آبم نجس شد، ثم زال تغییره ان قبل نفسه، بعد این آب تغییر پیدا کرد، زائل شد تغییرش، هر قبل نفسه یعنی مرور زمان، اون بویی که پیدا کرده بود چون بدطرف شد. اینجا ما شک میکنیم، نمیدونیم نجاست قبلی آیا باقی است بعد زوال تغییر یا باقی نیست. تا اینجا که درسته؟ شک میکنیم. اگر مادام تغییر بوده باقی نیست، اگر نه بساخ باقی. اینجا اگر اینها را ما بخواهیم بدیم به محکمه عقل، محکمه عقل چه میگوید؟ محکمه عقل میگوید هر اون چه که حیثیات، گوش بکنید، حیثیات تعلیلیه، هر چه که تعلیلیتی داره برای حکم، حتما در وقتی مثل بررسی عقلی بکنیم اینا میشن جزء الموضوع در حکم عقل و قیود میشن. الحیثیات التعلیلیه ترجع الى حیثیات تقلیدیه هند العقل. اصلا ما حیثیت تعلیل نداریم الا چرا؟ برای چه هند العقل حکم دائر مدار تمام الموضوعشه، همچه که موضوع تمام وجود پیدا کرد دیگه محال حکم نباشه. پس بنابراین و حیثیات تعلیلیه که علت حکم هستن از نظر حق کل باید برگردن به کجا؟ بشن جزء الموضوع، که اگر بودن حج هست، اگر نبودن حج نیست. چرا؟ چون عند الحو عند العقل الحج یتبع موضوعه التام، پس همه اینا میشن اجزای موضوع و لازم همین تغییر هم میشه جزء الموضوع. یعنی دیگه موضوع نجاست آب نیست بلکه الماء متغیر، خود تغییر شد جزء الموضوع. بعد از آنی که ما شک کردیم جزء موضوع چطور خوشک میکنیم در بقای موضوع. غرض این است که تمام حیثیات تحلیلی رجوع میکنن به حیثیات تقییدی و میشن اجزای موضوع و محال است که ما شک در حکم بکنیم الا از بابت شک در چه؟ شک در موضوع. شک در حکم همیشه برمیگرده به شک در موضوع در محکمه عقل. در کجا؟ در شبهات حکمیه. در وقت میخواییم استصحاب حکمی بکنیم مثل استصحاب نجاستی، استصحاب طهارتی، استصحاب حلیت، استصحاب حرمت، همیشه اگر موضوع بخواییم از عقل بگیریم کار خراب میشه، برای اینکه تمام این قیود رجوع میکنن به موضوع و مرجعش میشه شکل بدن موضوع. پس هیچ وقت نباید استصحاب جاری باشه. در جو فرمودید بنابراین اخذ الموضوع من العقل غلطه برای یکی طور. خب اما اگر چنانچه عرفیش کردیم، عرف چه میگه؟ عرف میگه نه آجون، موضوع نجاست یه چیزه و علل نجاست یه چیز دیگه است. علل خارجن از موضوع در نظر عرف. فلهذا عرف میاد میگه که الماء معروض للنجاسه ولیکن حیثیت تغییر حیثیت تعلیلیه است. پس چرا شک میکنیم؟ میگه برای اینکه ما دو علت داریم، علت حدوثی داریم و علت حدوثی و بقایی. گاهی علت علت حدوثی تنها، گاهی علت حدوث و بقاست. التفات فرمودید؟ بنابراین شک میکنیم که آیا مثلا بعد از زوال و تغییر هم قبل نفسه شک میکنیم آب به نجاستش باقی مون یا نه. از چه جهت شک میکنیم؟ از جهت این که آیا این علت حدوثی علیتش حدوثی و بقایی بود، یعنی حدوثاً و بقاهاً حکم دائر مدارش بود، یا فقط علت حدوثی بود؟ اگر فقط علت حدوثی بود نجاست باقیه، اگر علت حدوثی و بقایی یعنی دائر مدارشه حتی در بقا، بعد از زوال تغییر چه میشه؟ آب پاک میشه، چون دیگه تغییر از بین رفت. اینها همه بر طبق رجوع به محکمه عرفه. چرا؟ چون عرف میاد چیکار میکنه؟ موضوع رو جدا میکنه، میگه موضوع ذات الماه، ذات الماه هم سر جاش باقیه، شکی در بقای موضوع نداریم. پس این تغییر چیکار است؟ حیثیتش تعلیلیه است نه تقییدیه. تعلیل جداست، علت یه چی خارجیه. خب چطور پس شک میکنیم؟ میگه چون شک میکنیم علیتش حدوثی و بقاییست یا فقط علیتش حدوثیست، پس علا کل حال استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. چرا؟ برای اینکه قطع داریم به بقای موضوع، چون در نظر عرف موضوع ذات الماه. اما عقل حاضر نبودم که حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه تمام حیثیات تعلیلیه را ارجاع میکرد به حیثیات تقییدیه، یعنی جزء موضوعشون میکرد. خب یه دیگه کشفهمی از عقل، دیگه عقلی طور میفهمه و چون داخل در موضوع میشن اجاد که همیشه مساوی میشه با تغییر موضوع، همیشه شک میکنیم در تغییر موضوع، شک در تغییر موضوع میکنیم، استصحابی نداریم. فتحصل مما ذکرنا، تا اینجا دو تا مبنا را خوندیم، یکی این که موضوع را از عقل بگیریم، دیگر این که موضوع را از عرف بگیریم. اگه از عرف بگیریم هیچ اشکال نداره، ولی از عقل مواجه ما مشکل میشیم. یک احتمال میام دادن به من ولی فردا و صلی الله علیه.